برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام. سلام و درود به علاقه‌مندان به کتاب و کتابخانی. برنامه صدای کتاب با خوانش کتاب از هریرود تا زاینده‌رود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داود عرفان در خدمت شما هستیم و همچنان گشت و گذار ما در تبریز است. وارد خانه پروین اعتصامی می شوم. پشت باجه کسی نشسته است. می خواهم بلیط تهیه کنم که می گوید لطفاً شنبه تشریف بیاورید، چون امروز راهنمای ما نیامد و در خانه بسته است. از او می خواهم اجازه دهد که حیات منزل را نگاهی بیاندازم. منزل پروین اعتصامی برخلاف منزل استاد شهریار، منزل اعیانی و با حیاتی بزرگ و زیباست. عمارتی فوق‌العاده زیبا و بزرگ که با آجرکاری سنتی در میان باغی جا خوش کرده است. درختان منظم زیبا و فواره آبی که در وسط آن قرار دارد نشان می‌دهد که جایگاه طبقاتی پروین با استاد شهریار متفاوت بوده است. مجسمه زیبایی از پروین بر پله‌های نخستین منزل او تعبیه شده است. این مجسمه چنان زیبا و زنده ساخته شده که یک لحظه فکر کردم پروین مرا نگاه می کند. از این که نتوانستم از داخل خانه بازدید کنم حسرتی بر دل ماند که امیدوارم روزگاری فرصتی پیش آید و آن خانه را از نزدیک ببینم. من پروین اعتصامی را از کودکی می شناسم. شعر معروف اشک یتیم او را از کلاس چهارم یا پنجم ابتدایی تا هنوز از حفظ دارم. هرچند من مدرسه ابتدایی را در ایران درس خواندم، اما همین شعر پروین در کتاب‌های درسی افغانستان هم راه گشوده است. بر علاوه این، مامایم، داییم در زمان کودکی دیوان جیبی از پروین داشت که با صدای بلند برای من زمزمه می کرد. او هنوز هم دوست دارد که کسی برایش مناظره سگ و گرگ و منظره دخون را با صدای بلند بخواند. پروین اعتصامی با باور بسیاری از کارشناسان بهترین مناظره های زبان فارسی در شعر را دارد. مناظره هایی که قبل از او تنها در شعر سعدی وجود دارد. اما پروین با پردازش فوق‌العاده آثاری آفریده که برای همیشه ماندگار خواهد بود. متاسفانه اجل به او فرصت نداد تا آفرینش های ناب او ادامه یابد. کاش او و نجم‌زاره در عنفوان جوانی رخت بر نمی بستند و ادبیات ما را بارورتر می ساختند. از خانه پروین با اندوه و حسرتی دیگر بیرون می روم. بر راننده می گویم که مقبره الشعرا می رویم. راننده در بین راه از زندگی پروین می پرسد و اینکه چرا او از شوهرش طلاق گرفته است. اظهار بی اطلاعی می کنم. از آینه پوزخندی با من میزند و براهش ادامه میدهد. مقبره الشعرا در پارک زیبا بنا شده است. ورودی آن دو سازه موازی شبیه سردر دانشگاه تهران دارد. با ورود به پارک شخصی که از همدان آمده است از من آدرس آرامگاه شهریار را می پرسد. راننده کامیون است و در بندر عباس اقامت دارد. می گوید عاشق شهریار است. از من میپرسد میدانی چرا شهریار را ملک الشعرا میخوانند؟ میگویم ملک الشعرا یعنی پادشاه شاعران. میگوید نه، ملک الشعرا یعنی کسی که به صورت خدادادی و فل بداه شعر میگوید. با اشاره سر او را تایید میکنم. نمیخواهم با او وارد بحث شوم، اما از راننده کامیونی که دوست دارد بر سر آرامگاه شهریار عرض ارادت کند خوشم میآید. وارد مقبره الشعرا می شویم. سازی بسیار زیبا که با پاسداشت حرمت شاعران ساخته شده است. گفته می شود که در این مکان بیش از 400 شاعر آرام گرفتند. در داخل مقبره الشعرا سازی سفید رنگی است که بنای آن با شکل چند کتاب باز که در هم چیده شده باشند ساخته شده است. نوشته ای در ورودی مقبره الشعرا نشان می دهد که بزرگترین و پر افتخارترین بنای یادبود فرهنگ و هویت آذربایجان هنوز پایان نپذیرفته است. شعری از زنده یاد استاد محمد عابد تبریزی با عکس او در بنری در ورودی نمایش داده شده است که درباره مقبره الشعرا سروده شده. قدم به شرط ادب نه در این خجسته مکان، که بارگاه سلاطین عشق و عرفان است. حدیقه است پر از لاله های رنگارنگ، حظیره ای که ز نور ادب چراغان است. جهانی از هنر و ذوق منطوی اینجاست، نه بلکه هر طرف این بقعه یک جهان جان است. به گوشه ای اسدی آرمیده در دل خاک، به گوشه ای دگر آرامگاه قطران است. همام راست به جایی مزار و جای دگر مزار مغربیان عارف سخندان است. زهیرومانی هستند یار خاقانی، که هر کدام به اقلیم شعر سلطان است. نگر به خوابگه شهریار شعر و ادب، که همچو مه به میان نجوم درخشان است. خوش و هوای دلنگیز شهر ما تبریز، که مجمع هنر و نور چشم ایران است. نوشته دیگری در ورودی بنا بیان می‌دارد که از شاعران متقدم کسانی چون اسدی طوسی، خاقانی شروانی، قطران تبریزی، مجیرالدین بیلقانی، ظهیرالدین فاریابی، شاهپور نیشابوری، شمس‌الدین سجاسی، ذوالفقار شروانی، همام تبریزی، مغربی تبریزی، مانی شیرازی، لسانی شیرازی، شکیبی تبریزی و از واپسین مشاهیر کسانی چون میرزا عیسی قائم مقام فراهانی، شهید ثقت الاسلام از شهدای مشروطیت ایران، استاد شهریار، میرزا طاهر خوشنویس و برخی شعرای متأخر در مقبره الشعرا آرام گرفتند. داخل این بنای زیبا یادمان شخصیت‌های معروفی که در اینجا خفتند با مجسمه و معرفی کوتاه هر کدام انجام شده است. در این مجموعه کتاب‌های تاریخی در ویترین‌های شیشه‌ای نهاده شده است. سه جلد از مجموعه اشعار کمال خجندی و کتاب معروف روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات از زمچی اصفزاری هم در بین آنها وجود دارد. ظهیر فاریابی هرچند نامی نیکو در شعر ندارد و شعر معروف او نه کرسی فلک نهدندیش زیر پای تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان دهد، از او مداحی بیمایه ساخته است. اما اینجا برای من آواره و بی سرزمین هموطنی غریب و قابل ترحم است. در شهری که حتی یک نفر آن را نمی شناسم با آرامگاه کسی چون ظهیر فاریابی دلخوش می کنم. کمی با مجسمه‌اش دقیق می‌شوم و در چشمان او اندوه، ندامت و غربت را مشاهده می‌کنم. روزی استاد کبیر ایثار از استادان ادبیات هرات شعری برایم زمزمه کرد که خیلی نو و زیبا می‌نمود و زمانی که گفت از ظهیر است تعجب کردم. استاد ایثار معتقد است که مداحی‌های ظهیر باعث شده که ما زیبایی‌های شعر او را نبینیم. حقیقتاً من شعری از زهیر را نخواندم و آن شعر کذایی باعث شده که هیچگاه رغبتی به خواندن اشعار او پیدا نکنم و حتی نمیدانستم که آرامگاه او در تبریز است. با پاس این آشنایی جدید و با پاس فاریاب عزیز به خودم قول دادم که دیوان او را بخوانم و بیشتر بدانم. دوست همدانی من شدیداً علاقه به عکس گرفتن دارد و از من می‌خواهد که از زاویه‌های گوناگون از او عکس بگیرم، در حالی که من غرق در تماشای مجسمه‌های مشاهیر هستم و معرفی نامه‌های آنان را با دقت می‌خوانم. او مرا وادار به عکس گرفتن از چهره مبارک خود در کنار مجسمه‌ها می‌سازد. در این بین عکسی یادگاری هم با من می‌گیرد. مجسمه‌های مشاهیر گوناگون در دایره بزرگ قرار گرفته و آرامگاه شهریار در وسط این دایره روی زمین با سنگ مرمرین شاخص‌تر از بقیه به نظر می‌رسد. حتی در گوشه دیگر از آن دایره بخش مجزایی را برای نمایش عکس‌های استاد شهریار در نظر گرفتند و این بیانگر اهمیت او برای مردم آذربایجان است. از مقبره الشعرا بیرون می آیم. کنار مجسمه شهریار در ورودی مقبره الشعرا دو سلفی می گیرم. سلفی هایم به دل نمی نشیند. خودم از هر کسی بهتر می دانم که مهارت من در سلفی گرفتن افتضاح است. علاقه زیادی به عکس گرفتن از خودم ندارم، ولی دوست دارم که کنار مقبره الشعرا عکسی داشته باشم. اطراف را می پایم تا کسی را بیابم که از من عکسی بگیرد، اما هیچ کسی در آن حوالی دیدن نمی شود. بی خیال عکس می شوم و طرف مقصد بعدی راه می افتم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین.
ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پرگل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ. ای همه باحال هر دو جهان، توی یک برگ کوچک تو نهان، هر که برگی ز تو به دست دارد، باقی از گل به دامنش دارد، باقی از گل به دامنش دارد. در دل تو صد هزاران گنج، میگهی گنج خیش را بیرنج، بوی آینه ی خدایی تو، راز اعجاز انبیایی تو، راز اعجاز انبیایی تو. هر سفیدی که در جهان پیداست، از خطوط سیاه تو برخواست، آفتابی ز نور سرشاری، بی غروبی همیشه میداری، آفتابی ز نور سرشاری، بی غروبی همیشه میداری. ای کتاب، ای گل همیشه بهار، چار فصلت رنگ و بو سرشار، ای بهار همیشه پرگل و برگ، نه خزان داری و نه پیری و مرگ، نه خزان داری.
دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هری رود تا زاینده رود سفرنامه ایران اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی میگیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.